بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
در ادامه بحث پیرامون بررسی ادله دال بر حجیت ظواهر کتاب الله منتهی شد به دلیل چهارم از این ادله و چهارمین دلیل رو که برای اثبات حجیت ظواهر کتاب الله مورد استناد قرار داده اند اخبار و روایاتی است که در مقام تعلیم از جانب ائمه علیهم السلام نسبت به اصحاب خود نقل شده است، با این توضیح که تعدادی از روایات وجود دارد که حکایتگر این مطلب است که ائمه علیهم السلام در مقاطع مختلف در برابر اصحاب خودشون به صورت تعلیمی به ظواهر کتاب احتجاج می‌کردند و می‌خواستند از این طریق به اصحاب خود کیفیت استفاده احکام از این آیات را یاد بدهند، یعنی گفتار امام در این مقاطع از جهت تعبد و لزوم استماع و عمل و تکلم به ما هو امام نبود، بلکه با استناد به ظواهر کتاب الله به اصحاب خود میفهماندن که شما هم میتوانید با مراجعه به آیات شریفه قرآن کریم این گونه از ظاهر آیات احکام را استخراج و استفاده بکنید، طوری که احساس می شود که اصل حجت بودن آیات کتاب الله نزد امام و اصحاب او مفروغ عنه بوده است. نهایتا در کیفیت تمسک و استفاده از این ظواهر ابهاماتی وجود داشته است که ائمه اطهار در مقام رفع اون ابهامات به اصحاب خود تعلیم می دادن. مثلا زراره از امام باقر علیه السلام سؤال می کند من عین علمت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین، امام علیه السلام آیه شریفه قرآن کریم را اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم را نقل می کند و به صورت تعلیمی وجه دلالت آیه شریف بر این بعض رأس و بعض رجلین را بیان می کند و می فرماید که لفظ با در برؤوسکم دلالت بر بعض رأس دارد، یا در مورد دیگری زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام راجع به وجوب قصر بر مسافر می پرسند، در حالی که آیه شریفه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة وارد شده است و میگویند در این آیه شریفه خداوند نفرمود افعلوا، بلکه فرمود فلیس علیکم جناحون. و چگونه این آیه شریفه میتواند دلالت بر وجوب قصر در سفر داشته باشد؟ امام در جواب می‌فرماید این آیه به مانند آیه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتوف بهماس، که در اینجا هم کلمه لا جناح آمده ولی منافاتی با وجوب طواف ندارد. و در حقیقت امام میخواهد بفرماید که این دعای شریفه در مقام دفع توهم حضر آمده است، نه در مقام بیان حکم شرعی. به این معنا که اصل این دو واجب بوده و این دعای توهم من را دفع می نماید. و در هر صورت این که امام علیه السلام در مقاطع مختلف با اصحاب خود شیوه استفاده از آیات قرآن کریم را تعلیم می دهد، حکایت از این دارد که فهم اصحاب از آیات نهایتاً با استفاده از فرمول‌های مورد نیاز حجت بوده و همان چیزی محسوب می شود که مقصود شارع مقدس است. خب اینم حالا یکی از ادله‌ای که مطرح می شه. دلیل پنجمی که مطرح شده است روایاتی است که دلالت دارد بر لزوم عرضه روایات متعارضه بر قرآن کریم. در روایات مختلفی وارد شده است که اگر دو روایت کاملا معارض با هم بودن، یکی حکمی را اثبات و دیگری آن را نفی می نمود، برای اثبات صحت و عدم صحت این دو، شما باید این روایات را بر قرآن کریم عرضه نمایید. فما وافق کتاب الله یؤخذ به و ما یؤخذ و ما خالف یضرب. بله، و ما خالف کتاب اینطور بگید، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اگر موافق بود بگیرید، اگر نه واگذار کنید. و شکی نیست که عرضه روایات متعارضه بر قرآن کریم و تشخیص موافقت و عدم موافقت با کتاب الله مبتنی بر این است که فهم عرضه کننده از آیات قرآن کریم حجت باشد و در غیر این صورت عرضه جهت تشخیص حقانیت یکی از این دو روایت با مشکل مواجه بشه. دلیل ششم، روایاتی است که دلالت دارد بر این که یکی از ملاکات صحت شروط در عقود آن است که این شرط مخالف کتاب الله نباشد و دستور می‌دهد به متعاقدین که هر شرطی که مخالف کتاب الله بود نمی‌توانید آن را در عقد مطرح کنید. در سند با سند صحیح از عبدالله ابن سنان میگوید سمعته یقول من اشترف شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترف علی والمسلمون عند شروطهم ما وافق کتاب الله. یا روایت دیگری می فرمد المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز. و چنین دستور و عرضه مبتنی بر این است که فهم اشخاص از آیات قرآن کریم حجت باشد تا بتواند تشخیص بدهد که فلان شرط آیا موافق با کتاب الله است یا مخالف با کتاب الله است. استدلال هفتمی رو که باز مطرح می شود و مطرح کرده اند عبارت است از احادیثی که از پیامبر مکرم اسلام و یا سایر ائمه در خصوص حقیقت و شأن کتاب الله و جایگاه اون وارد شده است، طوری که در این احادیث از زبان رسول مکرم اسلام قرآن کریم به عنوان مرجع مردم هنگام مواجهه امت با فتنه ها معرفی می شود. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن هو الذي يدل هو الدليل ما هو الدليل يدل على خير السبيل بله و هو کتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل و این گونه بیان از قرآن کریم زمانی میتواند درست باشد که فهم مردم از آیات قرآن کریم برای آنها اعتبار داشته باشد و در غیر این صورت نمیتواند قرآن ملجع و مرجعی برای مردم در جهت تشخیص حق از باطل قرار بگیرد. حالا این ادله‌ای که مطرح شده، عمده دلیل ها سه دلیل اول، عمده دلیل های حجیت زوار و سه دلیل اول است که مطرح کردیم. برای این ادله دیگه امکان نوعی از اشکال یا به هر حال یک سری توجیهات قابل طرحه، ولی خب دیگه نیازی به ذکر و بیان و اضافه چین نمی‌بینیم. خب
این رو میشم در پایان ذکر کردی، این بحث ثمره ندارد.
چین؟
این بحث
حجت زوایر ثمرش بحث ماست،
چون آیات الاحکامی که ما باید بحث بکنیم تمام اون آیات الاحکام در روایات وارد،
نه نمیتونید این اعتراف کنید،
تمام وارد شده باید همه گفتن. حالا چه حجت باشه چه نباشه،
اولا این که بگیم همه آیات الاحکام روایت درباره وارد شده این قابل قبول نیست. ثانیاً از اون گذشته روایاتی که وارد شده معتبر نیست، یعنی میمونه ما و آیات، یعنی در بسیار از مواردش ما هستیم و آیات. سال
بحث ما فقط فعلاً آیات الاحکام وظیفه که ما فعلاً میگم حجیت قرآن و حجیت زوایر
است. اصلا حالا اگه فرضاً باشه اینو جواب وجود داره که اولاً اینکه اصلا بسیار بعضی از آیات نه اینطور نیست که ما بگیم بعضی از آیات الاحکام حتما روایت وجود داره دربارش. از اون گذشته بعضی از آیات الاحکام هست که روایات اصلا متناقضه وجود داره، لذا اینا اصلا کنار میرن یا روایات ضعیفه در تفسیرشون وجود نمیشه اعتنا بهشون کرد. لذا ما هستیم آیه شریفه و ظاهر این آیه شریفه، موارد این چنین خیلی زیاده، لذا این که ما بگیم ثمره ندارن درست نیست. بله بله ممکنه مثلا اکثر آیات رو بگیم بله روایت وارد شده، اما روایت معتبره؟
الان در دوران هم یک روایت سلیمه کامل متنش همه چیش عالی باشه در کنار قرآن قرار بدید، شما قرآن رو ترجیح میدید؟
بله شک اگه مخالفت باشه پدربو میشنیم اگه مقایسه کنیم
همچه
روایت سعیه باشه، روایت سعیه باشه مخالف با کتاب الله باشه فضل بو علف جداره، نه فضل بو علف جداره مورد همینه دیگه که وقتی مخالف با کتاب الله بود دیگه صحت آدم صحت چیز نداره.
نشانه هایی که مرکز های فقهی
میخوندن
خدای
خاجری، نه آقای
سیزوره برای مرکز های فقهی بود